أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث رسیده بود به اشتراط علم در وجوب امر به معروف و نهی از منکر. یک نوشته ای رو برای بنده آوردن که کلام یکی از شخصیت های محترم هست از مراجع تقلید کنونی، که ظاهراً بحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر داشتن. حالا ظاهراً کلامشون پیاده شده یا تقریر شده، حالا به هر نحوی که اینطور منعکس شده که بحث شرط علم رو فرمودن که دلیل این شرط همراه خودشه و از باب الان عبارات رو از رو دارم میخوانم و از باب قضا یا قیاساتها معها می باشد و نیاز به دلیل نداره. اگر انسان معروف و منکر رو ندونه، پس به چه چیزی می خواد امر کنه یا نهی کنه؟ بنابراین انسان در ابتدا باید بدونه که اون چیز منکره تا از اون نهی بکنه، یا بدون فلان چیز معروفه تا به اون امر بکنه، و اگر علم نداشته باشه منتفی به انتفاع موضوعه. حالا البته ما که نام نبردیم که چه شخصیتی این مطلب رو فرمودن، و این کلام رو هم که از دولب مبارک ایشون که ما نشنیدیم، که مطلبی است که حالا بحث ایشون رو پیاده کردن، شاید اون کسی که تنظیم میکرده دقیق نبوده بیانش. ولی این بیان حالا گذشته از که کی گفته و کی نگفته است و کی نوشته و کی ننوشته، خیلی ساده انگارانه با مسائل فقهی مواجه شدن است. این گونه که نیستش که اگر ما بخواستیم اینطوری به مسائل نگاه کنیم که دیگه عین و اثری از فقه اهل بیت باقی نمیموند. در این که ما پس از این که وجوب آمد، فعلی شد، منجز شد، گردنگیر ما شد، بعد ما باید برویم معروف و منکر رو بشناسیم تا بخوایم امر و نهی بکنیم، و اصلا اگر امر معروف و منکر رو نشناسیم میخواییم به چی امر رو نهی بکنیم، این سالبه به انتفاع موضوعه. در این که کسی اشکالی ندارد، که این که دیگه کسی اینجا مثلا اشتراط علم مطرح شده اینجا دارن مطرح میکنن، یعنی همچه عوامی بین فقها وجود داشته که مثلا بگید که علم شرطه، بگیم چرا شرطه؟ میگه خب بالاخره تو میخوای امر و نهی کنی، به چی میخوای امر و نهی کنی؟ میگه ها فهمیدم، راست میگی، پس علم شرطه. مثلا اینقدر این عوام بودن فقهایی که شرط کردن علم رو، اینجا که کسی بحثی ندارد، که بحث اشتراط علم در واجب که نیست، که در وجوبه. ما میخوایم این اصل وجوب آیا مشروط است به علم یا نیست مشروط به علم، اونو داریم میگیم، که اصلا اگر علم نداشتم وجوبی نیاد، اگر علم نداشتم وجوبی نیاد. جلسه قبل عرض کردیم ما قیود و شروط تقسیم میکنیم به قیود و شروط تحصیلی و حصولی. اگر وجوب آمد، فعلی شد، منجز شد، اونگاه خود همین وجوب ما رو موظف میکند به این که برویم برخی از شرایط و قیودش رو فراهم بکنیم. نماز ظهر قبل از این که اذان ظهر گفته شود، قبل از زوال شمس، اصلاً وجوبی ندارد. وجوب در مقام جعل نمیگم، اما وجوب در مقام مجعول میگم، یعنی فعلیت الجعل. اصلاً وجوب فعلی ندارد، وجوب منجزی ندارد، لذا ما موظف به وضو گرفتنم نیستیم. ها، شما قبل از ظهر موظفید وضو بگیرید برای نماز ظهر؟ نه، قبل از ظهر وظیفه ندارید، چون وجوبی نیست. باز بگم، این منظور وجوب فعلی ها، وجوب فعلی و منجز نیست. خب ولی وقتی وجوب فعلی و منجز آمد، همین وجوب شما رو بعث میکنه، میگه پاشو برو وضو بگیر. میگه آقا تو فقط خودتی دیگه، نمازی دیگه وضو چی کار داری؟ میگه نه، اگر بخوای منو اتیان بکنی باید وضو داشته باشی، صل متطهرن، باید با طهارت نماز بخون. اینجا داریم بحث میکنیم، این چه حرف هاییست که حالا میگم ما که بعید میدانیم که بالاخره این مطلب گفته باشن، ولی خب به هر حال چرا میان این مطلب منتشر میکنن؟ تو سایت های خودشون هم منتشر میکنن، مشکله تو سایت خود آقا، سایت رسمی آقا این منتشر میکنن به عنوان تقاریر درس آقا، این خوب نیست، اینا مناسب نیست، چه دقت بیشتری باید بشه. حالا بر فرض مثال، حالا ما ایشون عرض میکنیم بر فرض مثال، اگر بزرگی هم در هنگام تدریس سبق لسان شد، در خیلی اشتباه کرد، معصوم که نیستی، همچین کلام صادر شد، بعدن که اینا میخواد منتشر بشه باید دقت بشه که این مطالب رو حذف بکنن، که این برای خودمون آقا خیلی مناسب نیست دیگه. حالا بیش از این اطاله کلام نمی کنیم، چون دیگه خیلی باید دیگه جمعشنیم گفتگو کنیم سر این مسائل و مصائب. در حقیقت بگذاریم برگردیم بحث خودمون. عرض کردیم که بزرگانی اعظمی در گذشته و حال نظر مبارکشون همین هست که اساساً وجوب امر به معروف و نهی از منکر این متوقف است بر شروطی و از جمله اون شروط علم است. عبارت محقق حلی صاحب شرایع هم همین بود که لا یجب النهی عن المنکر ما لم تکمل شروط اربعه، اصلا نهی از منکر وجوبی ندارد، لا یجب اصلا وجوبی ندارد تا این شروط چهارگانه نباشد. بعدم فرمودن الاول ان یعلمه منکرا، لیعمل الغلط فی الانکار، این که علم داشته باشد که این منکر هستش. خب پس این، و بعدم دیگه صاحب جواهر که خودشون هم نظر مبارکشون همین هستش، و علاوه بر خودشون و همچنین جناب صاحب شرایع از ابن ادریس حلی بفرمایید که علامه حلی شهید اول، شهید ثانی، فاضل مقداد و غیر ایشون از بزرگان نام بردن که بله اینها نظرشون همین هست، کما اینکه حالا صاحب جواهر نفرموده است، لکن جناب ابن حمزه در کتاب وسیله و جناب کاشانی در کتاب مفاتیح اینها هم نظرشون همین هستش، کما اینکه از معاصرین هم عموما نظر مبارکشون همین هستش، از تحریر الوسیله مرحوم امام هم این رو خوندیم براتون که نظر مبارکشون این بود، مرحوم آیت الله خویی هم عباراتشون رو خوندیم نظر مبارکشون این بود، یعنی عموما نظر همین هست که اصل وجوب متوقف است بر علم. فقط از دو بزرگوار خلاف این نقل شد، یکی از جناب محقق ثانی، محقق کرکی علیه الرحمه، و دیگری از شهید ثانی مطلبی غیر از این نقل شد. این که میگید آقا خب شما قبل از این گفتید شهید اول و ثانی هر دوشون نظرشون است که وجوب متوقف بر علمه، بله شهید ثانی در الروضة البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه، در شرح لمعه همینه، میگه وجوب متوقف است بر علم، اما در مسالک در اونجا نظری خلاف این داشته، و باز فضلای مکرم می دانن که مسالک رو ایشون جوانترها بوده نوشته بوده، الروزه رو بعدها نوشته و در حقیقت در زمان پختگی علمی نوشته. به هر حال حالا ما کاری نداریم به قائل، به هر حال از این دو بزرگوار یعنی محقق کرکی و صاحب مسالک یه همچین مطلبی که خلاف ازش برداشت می شد نقل شده بود، و این دو بزرگوار هم هر دو در کلامشون این طور بود که عرض محضر مبارکتون که چطور در وجوب صلات، در وجوب صلات شما میگید که این شخص محدث موظف است برد وضو بگیره، بره عرض محضرتون که تطهیر بکنه، چطور اونجا اینو میگی؟ اینجا هم همینطور شخص مسلمان مکلف واجب است امر معروف و نهی از منکر بکنه، در نتیجه موظف بره شرط این رو هم تحصیل بکنه که چی باشد؟ آقا علم به معروف و منکر باشد. این از بیان دو بزرگوار استفاده می شد. عرض کردیم که در مقابل این مطلب، اولا خب ما ممکن است که اینجایی که لا خلاف ادعا بکنیم که از علامه حلی استفاده می شد، از کتاب منتها استفاده می شد، که لا خلافی در اینجا هست. به هر حال لا خلاف گرچه اجماع نیست، اما خب خالی از فائده هم نیستش، بالاخره قابل استفاده است. و دیدید شما اهم از گذشتگان و معاصرین، اونهایی که متعرض این مسئله شدن، معمولا کسی اختلاف نظر ندارد، همه این رو پذیرفتن. اما مهمتر از این مطلب دیگری که وجود دارد این هست که این در تقابل با روایت مسعد ابن صدقه قرار دارد. در روایت مسعد بن صدقه که جلسه قبل خوندیم، اونجا به تصریح این متوقف بود به این که شخص عالم باشد. اون القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر، در روایت اینطور آمده بودش. عرض کردیم که روایت مسعده این در کتاب شریف کافی آمده. مبنای ما این هست که روایات کتاب کافی رو میگیم بررسی سندی لازم ندارد، ما روایات کافی رو قبول داریم. این معنا نیست که دلالتاً هم بررسی نمیخواد. چرا؟ بالاخره بینشون عام هست، خاص هست، مطلق هست، مقید هست. بفرمایید که حکومت بینشون هست، ورود بینشون هست، به هر حال تفاوت میکنن، باید که تعادل و تراجیح قواعد جمع عرفی اعمال بشه. اونا سر جای خودش محفوظه، ما اونا که کاری نداریم که. لکن میگیم بررسی سندی لازم ندارد، همین که کافی آورده این کافی است برای ما. اما این مقدار توثیق راوی نیست، صرفا این روایت موثوق است، صدورش مورد وثوقه، اما نه اینکه راوی ثقه است. ما با راویش کاری نداریم، کافی نقل کرده، ما میگیم آقا این یک نوع وثوقی به صدور حاصل میشه، برای استدلال ما هم کافیست. الا اینکه یک بحثی رو اینجا باز کردیم در باب مسعد ابن صدقه و عرض کردیم که راوی مسعد ابن صدقه است، گرچه ما در اینجا در واقع و نحن فی فصحت من هذه العبیسه نسبت به مسعد ابن صدقه، لکن دیگرانی که مبنای ما رو نداشته باشند، اینه حالا کتاب کافی رو کافی ندانند از حیث سند و بخوان بررسی رجالی انجام بدن، در باب وثاقت مسعد ابن صدقه دچار تردید هستند برخی ها، و لذا ممکن است که اشکال مطرح بشه. ببینید جناب مسعد ابن صدقه، جلسه قبل هم عرض کردیم، ایشان انسان کثیر الروایه است، روایات فراوانی ازش نقل شده، روایات بسیار زیادی ازشون نقل شده، لذا حل معضله مسعد ابن صدقه این دغدغه‌ای بوده برای بسیاری از بزرگان. لذا شما عموم اعازمو که ببینید در مسعد بحث مفصل دارن، بعضی ها حتی رساله هایی دارن، حالا نه اینکه مستقلم نباشد، بلکه در ضمن ابحاثشون گاهی اوقات 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه از مسیر بحث خارج شدن، فقط در مسعد بحث کردن که آقا ما چه کار کنیم به ساقط اینو. در برخی از ابواب اصلا منحصر به فرده، یعنی ما روایتی غیر از روایت مسعد نداریم، و اگر کسی بخواد فتوا بده باید فقط طبق مسعد فتوا بده، و همم فتوا دادن و گیر مسعدن، که بالاخره این آدم اگر وثاقتش درست نشه این فتوا به کجا بنده. اینقدر فهم چه از کنم، لذا اینقدر نسبت مسعده اینجا به هر حال بحث صورت گرفته است. در باب راه های توثیق مسعده، این چنان که بنده یک نوع یه تتبع ناقصی، البته نمیخوام بگم تتبع تام بوده، یه تتبع ناقصی انجام دادم، تا 9 یا 10 طریق برای توثیق این مطرح شده. انواع و اقسام طرق رو اینجا بحث کردن مفصل، بعضی ها به بعضی از موارد راضی شدن، بعضی از موارد رو کنار گذاشتن. خود ما یه اشاره‌ای داشتیم، اگر ذهن شریف فضلای گرامی باشد، مثلا عرض کردیم که مبنای استاد ما شیخون الاستاد مرحوم آیت الله عامی جواد تبریزی این بود که ایشون می‌فرمودند که بالاخره اگر یه شخصی من المعارف ولم یرد فی حقه تضعیفون، شخصی من المعارف ولم یرد فی حقه تضعیفون، خود این دال، خود این مطلب دال بر این است که این شخص شخص مورد وثوقی بوده و انسان ثقه بوده، وثاقت او مثلا به این بیان اثبات می شود. و حالا بگیم که جرح و تعدیلی درباره اون وارد نشده است و از این باب مثلا بگیم که این پس وثوق مطرح میشه، یا به هر حال از یک باب دیگری حتی بالاتر از این بگیم، مثلا بگیم عدالتش ثابت می شود، بگیم کسی که جرح و تعدیلی علیه او وارد نشده است، چنین شخصی مشمول روایت عبدالله ابن ابی یعفور هست. بد نیست اشاره بکنیم که این عبدالله ابن ابی یعفور روایتی که دارد تقریبا می شود گفت این منحصر به فرد روایت عبدالله ابن ابی یعفور در تبیین و تفسیر عدالت. ما در سرتاسر فقه بحث عدالت رو داریم، یه وقتی مدتی قبل این بحث عدالت برای بعضی از جوانهای عزیز دانشگاهی خیلی بالا گرفته بود و بحث جنبش عدالت خواهی و فلان از این حرفا و خیلی دیگه بحث بالا گرفته بود و برحال بعد بحثای اونها ترشح کرده بود به برخی از طلاب جوان، اینا هم دیگه حالا یا طلاب جوان با سابقه دانشگاهی یا اینکه نه خودشون رأسا مثلا در تحت تاثیر بحثا فضای مجازی بودن. و خب درسته این در حوزه ثبت نام کرده است و طلبه حساب میشه، چند سالم در حوزه درس خونده، اما آقایان به خودشون نگاه نکنن، قیاس به نفس نکنید، همه که اینطور نیستن که، بعضیا همه کار میکنن الا طلبگی، دقت کنید درس نمیخونن که، ولی خیلی فعالن به درس خورن، افراد وجیهی هستند در جامعه اما درس نخوندن و نمیخونن، ظاهرا در طلبگی درس خوندن رو خیلی لازم نمیدونن، جهات دیگه مهمه. بعد واسه این که اینا اومدن سراغ ما یه جمعی و خیلی هجوم، چی شده؟ چرا در فقه عدالت نیست؟ یعنی چی؟ نه فقهات گفتن، فقهای ما عادلن، شما چرا جسارت کنید؟ نه اصلا در فقه بحث عدالت نشده و عدالت در فقه ما وجود نداره، در فقه از این حرف عوامی رو نزنید، یعنی چی؟ از وقتی که بعد شروع که این برشون گفتن ابواب مختلف، قسمت های مختلف، فروع مختلف، بحث های مختلف که این بحث عدالت مطرح هست، اینطور دمده کارگزاران نظام اسلامی، دمده عرصه‌های مختلف عدالت چطور مطرحه، سطوحش، مراتبش، توضیحاتش، بعد بحث عدل و ظلم و حسن و قبح از مذهبتون که ذاتی و فلان و بحثی که تو اصول مطرح هست و چینا. خب نه اینا داره آرامش گرفتن، خیال شد با همون شوری که آمده بودن بدون شور البته برگشتن. عرصم خواهدتون که حالا منظور در فقه ما فراوان درباره عدل و عدالت سخن گفته شده و در روایات ما هست، در ادله ما هستش، اما به نظر میاد که روایت منحصر به فردی که به شکل مفصل این عدالت رو در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت، عدالت در مقام اثبات ازش استفاده بشود، نرسون خواهدتون که این روایت عبدالله ابن ابی یعفور است. من تیمونن تبرکن این روایت مقدارشو میخونم براتون، حالا برای تا آخرشم نخانیم بعد نکاتی عرض میکنم. روا این از منظورتون که از کتاب من لا یحضره الفقیه از جناب صدوق، روا عن عبدالله ابن ابی یعفور قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق اینطور پرسید، بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، این عدالت شخص چگونه شناخته میشه، عدالت یک شخص بین مسلمین چطور شناخته میشه. ببینید مقام اثبات است، مقام اثبات، مقام کشف و دلالت و اینهاست، ما چطور بفهمیم کسی عادل عادل نیست، تکلیف چی؟ فقال ان تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، این آدم میشناسید که اهل پوشش و اهل عفاف، آدم بی حیایی نیست، آدم پرده دری نیستش. بعضی ها میگن خیلی بیادبانه میان ورود میکنن تو بعضی از بحث ها در مقابل بعضی بزرگان، بعد میگن آقا این خوب نیست، میگن من آدم صریحی هم، من صراحت دارم، میگیم نه این صراحت نیست، این وقاحته، تو صریح نیستی، وقیحی، آدم وقیحی هستی، آدم بیحیایی هستی، ادب نداری، همینشه، بیادبی خوب نیست، بیادبی نکن، سوال تو مطرح بکن، بحث بکن، گفتگو کن، اما لازم نیست توهین بکنی و بی‌ادبی بکنی. چرا صراحت و با وقاحت مقایقات اشتباه میگیریم؟ اینا یکی نیستن، با هم تفاوت دارن. بگذاریم حضرت فرمودن این آدمی است که اهل عفاف، عفت داره، عفیف، عفت در کلام، عفت در پوشش، عفت در برخوردها، رفت آمد اینها. و کف البطن، شکمشو میتونه نگه داره، به هر چی رسید که بخوره که نه دیگه، بالاخره دقت میکنه حرام حلاله چه. و الفرج، بالاخره اهل فسخ و فجور نیست. و الید و اللسان، دست و زبانش در کنترل قرار داره. و بله، و تعرف یا تعرف به اجتناب الکبائر التي اوعد الله عز وجل علیها النار، این از کبائر خودداری میکنه. من شرب الخمور، اهل شرب خمر نیست. و زنا، بله زنار نیست، این راش اضافه است اینجا، و زنا باید باشد. بله نظر مثلا که چون زنار هم داریم اون چیز دیگه ایست رفت به اینجا نتارد. بله و زنا و ربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک، اینا گناهان عرض مثلتون کبیره هستن دیگه، شرب خمر و زنا و رباخوری و عاق والدین شدن و فرار از جنگ، بل فرار من از زحف، کسی از جهاد فی سبیل الله فرار بکنه و غیر ذلک. و دلالت علی ذلک کله، خب آقا حالا خیلی خوب مواردی بودش، باز ما میخوایم پیدا کنیم این آدمو، چطور پیداش بکنیم؟ چطور مثلا همش دنبالش بریم که از جنگ فرار کرد یا نکرد، مثلا کجا داره چیکار میکنه، دقت میکنی چه عرض میکنم، یه موردی مثلا با یه خانومی برخورد کرد ببینیم داره چیکار میکنه باش، مثلا مرتکب میشه نمیشه. و دلالت علی ذلک کله ان یکون ساترا لجميع عیوبه، یه آدم عیب پوشیه، آدم وقیحی نیست، آدم بی حیایی نیست، پرده دری نمیکنه. ساترا لجميع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه و تفتیش ما وراء ذلک، این که تا جایی که حرام است بر مسلمین که بخوان تجسس بکنن نسبت به پشت پرده های این شخص، عثراتی داره، لغزش هایی داره، عیوبی داره، تفتیش بکنن ما وراء این رو، نه انسان ظاهر الصلاحی هستش. و یجب علیهم تزکیته، لازم است که این رو تزکیه کنن، بگن آدم ظاهرش که خوبه. و اظهار عدالتهی فی الناس، بگن این آدم عادلیست. و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واضب علیهن و حفظ مواقیتهن به حضور جماعت من المسلمین، نماز جماعت حضور پیدا میکنه. و الا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم الا من علتن، معمولا حضور پیدا میکنه در جماعت مسلمین مگر حالا مشکلی برش پیش آمده باشه. فاذا کان کذلک لازما لمصلاه عند حضور صلوات الخمس فاذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه الا خیرا. ما رأینا منه الا خیرا، ما بجز خوبی از این آدم ندیدیم. اینو آیت الله شبری زنجانی فرمودن، من برای نماز میت برای هیچ کس من رو نمیگم، هیچ کس، یه حالت عمومی هم دارد دیگه که بعدا ناراحتی هم پیش نیاد که آقا چرا برای فلانی گفتیم، ان الله نعلم منه الا خیرا، من نمیگم برای هیچ کس نمیگم، ایشون گفتم من برای هیچ کس نمیگم. بله خب البته ایشون هم خب میدونید که مسئول خوندن نماز میت بر اموات خاصی هم هست. عرض محضر این که بر تقدیر مراد این استش که اگر ازشون بپرسم که چجور هست این آدم، میگن ما رأینا منه الا خیرا، ما جز خوبی ازش ندیدیم، یه رفتار زش، یه رفتار بد، یه رفتار نامناسب ما ازشون ندیدیم. مواظبا علی الصلوات متعاهدا الی آخرش، که دیگه حالا روایت طولانی هستش. خب روایت ابن ابی یعفور خلاصش اینه، حسن ظاهر برای حکم به عدالت کافی است. تمام شد. اینا روایت طولانی بود دیگه، من یه مقدارش رو خوندم براتون، اصلش رو خوندم در باورتون. این بود که حسن ظاهر برای حکم به عدالت شخص کافیه، ما لازم نیستیم تفتیش بکنیم، دوربین تو خونش کار بذاریم، تعقیبش بکنیم، نه. و اون مقداری که لازم هست همین هستش که این حسن ظاهر داشته باشد. به هر حال هرچه هم مسئولیت سنگین تر باشه، این آدم طبیعتا در معرض امور مختلفی قرار میگیره. مثلا یک کسی که مرجع تقلید میخواد بشه، یه دفعه که مرجع تقلید نمیشه که، بالاخره 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال تو حوزه‌های علمیه بوده، مشغول درس و بحث بوده، مشغول کار علمی بوده، مواجهه داشته، فلان جمع زیادی چه واسه چند هزار طلبه او رو میشناسن. این نیستش که یه دفعه از یه قاری بیاد بیرون مثلا فرضون که تبدیل به مثلا مرجع تقلید بشه، به هر حال چند هزار طلبه حداقل باید او رو چی علل قاعده باید بشناسن. خیلی خوب، به هر حال در طی این همه سال تیه چند دهه چند هزار طلب او رو میشناسن، علل اقل حالا مردم عادی هیچی، به هر حال این آدم فرصت داشته که کار خلافی انجام بده اگر اهلش بود، یعنی یه جای خودش بروز پیدا میکرد، ظهور پیدا میکرد. همین مقدار که این بروز و ظهوری نداشته در محرمات، همین مقدار کافی. این که ما بریم تحقیق کنیم، بررسی بکنیم، آقا این تو منظرش مثلا فرشو چه کار کرد چه کار نکرد، اینا شرعن نه جایزه، نه این که بگیم که برای حکم به عدالت کافیه. پس ما میگیم روایت ابن ابی عفور میگه حسن ظاهر کافی است. عرض کنم خدمتتون که روایت رو شیخ صدوق با سندی که به جناب ابن ابی عفور داره در کتاب من لا یحضر الفقیه نقل کرده، البته روایت رو شیخ طوسی هم با تفاوت‌هایی در متن در کتاب خودش آورده، الا اینکه سند شیخ طوسی معتبر نیست، لذا ما با نقل شیخ طوسی کاری نداریم، نقل صدوق رو عرض میکنیم که سند ایشون معتبر هست. البته در نقل شیخ صدوق هم یه دغدغه‌ای وجود دارد در اعتبار احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی، در مورد ایشون یه دغدغه هست که آیا این شخص معتبره یا معتبر نیست. علی رغم این دغدغه و اشکالی که به ذهن برخی بزرگان خطور کرده است درباره این شخص، در عین حال از روایت ابن ابی عفور که براتون بخش عمدش رو خواندیم با عنوان صحیحه یا معتبره یاد می شود. بزرگان معمولا یا میگن صحیحه یا میگن معتبره، به هر حال اعتبارش رو قبول دارن. خب حالا در مجموع بگیم اگر یک کسی هست که علیهش مطلبی نقل نشده که آدم ناجوری هست، همین مقدار کفایت میکند برای اینکه این مشمول این روایت عدالت باشد. حسن ظاهر داشته، خب اگر یه بدی ظاهری داشت نقل میشد دیگه، همین که نقل نشده است ما بگیم که این مشمول این صحیحه یا معتبره عبدالله ابن ابی یعفور میشود و همین مقدار مثلا عدالت او رو ثابت میکنه. باز اشکال کردیم، یعنی انقلت که کسی بگه آقا اصلا ما با عدالتش چه کار داریم؟ در نقل خبر عدالت تنها کفایت نمی کنه، بلکه اون چه که مهمتر هست این است که این در نقلش دقیق باشه، یا بگیم هر دوش لازم، هم آدم خوبیست هم اهل ضبطه، دقت داره در نقل، اهل دقته. دقت می کنم چه عرض بکنم که اینم گفتیم مثلا با زمیمه اصالت و صحه و اینها ما این رو درستش بکنیم. مثلا در مجموع بگیم که مسعدت ابن صدقه مورد پذیرش هست. راه های دیگری هم که عرض کردیم وجود دارد، این که ایشون در بفرمایید که سلسله اسناد کامل و زیارات هست، یا در تفسیر علی ابن ابراهیم هستش، یا عناوین از این قبیل که اینجا مطرح شده است که دیگه ما بفرمایید که اینجا رو نمیخوایم ورود کنیم و اطاله کلام بکنیم. از جمله حالا مواردی هم که وجود دارد که برخی روش خیلی تأکید کردن این است که اساساً مسعدت ابن صدقه همان مسعدت ابن زیاد است، و چون درباره مسعدت ابن زیاد ما توثیق داریم، پس مسعدت ابن صدقه هم همون مسعدت ابن زیاده، ولذا وثاقتش به او این تصریح پیدا می کند. در اینجا مرحوم آیت الله بروجردی به شکل خاص نظر مبارکشون اینطور بوده است که بفرمایید که این مسعدت ابن صدقه همان مسعدت ابن زیاد هستش. بعد از مرحوم آقای بروجردی اگر بخوایم شخص دیگری نام ببریم، ظاهرا مرحوم آیت الله محقق داماد، اسد محمد محقق داماد، اون مرحوم هم ظاهرا نظرشون این بوده، من قطعی نمیگم، این رو فقط عرض کنم، ظاهرا اینطور بوده. و بعد از محقق داماد شاگرد ایشون آیت الله شبیلی زنجانی که حالا این جلسه هم اسمشون برده شد، ایشون هم نظر مبارکشون همین هست که مسعدت ابن صدقه اقوا این استش که همان، یا بگیم که حتی بگیم حتما همان مسئله ابن زیاد هست، و هم آیت الله شبری زنجانی هم آقازاده مکرمشون اینها آمدن محضر مبارکتون که قرائنی رو هم ذکر کرده اند که از اون قرائن استفاده بشود که مسعدت ابن صدقه همان مسعدت ابن زیاد هست، که حالا دیگه من نمیخوام وارد بررسی اون قرائن بشم، ولی باز استعجاب انسان اینجا برانگیخته میشه. قرائن متعددی رو فرمودن، هم آیت الله شبری زنجانی هم آقازادشون با هم دیگه قرائن متعددی رو در این باب آوردن که همش مخدوشه، یعنی حتی یکیش هم اینطور نیست که قابل پذیرش باشه، همش مخدوش هستش. اون قرائنی که ذکر کردن مورد نقض فراوان دارد، یعنی هم بعضیش حلی بعضیش نقضی، هیچ کدوم قابل پذیرش نیست. اون قرائنی که ذکر کردن برای اینکه میخوان بگن که مسئله ابن صدقه همان مسئله ابن زیاد است، ولی به هر حال بیان مرحوم آیت الله بروجردی هم به همین ترتیب بیان ایشون هم قابل پاسخ دادن هستش و این ناشی از یک اشتباهی بوده است که حالا صورت گرفته. الان دیگه فرصتی نیست که من بخوام به اینا بپردازم، اطاله کلام میشه، لکن اگر آیان پیگیری بکنن بد نیست، این مسئله ابن صدقه رو پیگیری بکنن، این خوبه، رفقای درس خارج برن این رو پیگیری کنن و عرضم خدمتتون که درباره ایشون تحقیق مفصلی انجام بدهن. ایش شاید قابلیت پایان نامه شدن هم داشته باشه، اگر حالا این کار رو انجام نداده باشن و پایان نامه نشده باشد، مسئله ابن صدقه عرض میکنم بعضیا تا 50-60 صفحه دربارش بحث کردن، از معاصرین از قبلی ها بالاخره افراد مختلف درباره ایشون بحث های فراوانی کردن، چون در بعضی از ابواب اصلا در بخش از مسائل مسئله متوقف است بر روایت مسعده، مگر روایت مسعده پذیرفته نشود کل اون مسئله با مشکل مواجه میشه درباره فتوا دادن درباره اون مسئله. بگذاریم، به همین مقدار در باب این روایت بسنده می کنیم، برمیگردیم دو مرتبه بحث. پس ما مسعد روایت مسعده رو قبول داریم چون در کافی آمده، حالا چه این که اون طرق 9 یا 10 راه برای توثیق مسعده رو بپذیریم یا نپذیریم، که اجمالاً از مجموع اون طرق می شود یه حالت اطمینانی در انسان ایجاد بشه، از تجمیع اونها و تراکم اون قرائن و اون شواهد و اون طرق انسان یه اطمینان مایی حاصل بشه براش که واقعا ثقه هم بوده است، ثقه هم بوده است، مثلا یه همچین چیز در انسان ایجاد بشود. اما حالا اگر شما بگید نشد، ما همه اون طرق رو هم دیدیم و اشکال به ذهن اون آمد و نتونستیم بپذیریم، حالا کبرویان یا صغرویان محل اشکال بود یا هر دو، به هر تقدیر مبنای کتابی هم مبنای خوبی است که عرض کردیم. خب نکته دیگری که اینجا هست این هستش که این شخص میگه آقا جان من الان نمیشناسم معروف و منکر، شرایط من اینه، یه فعلی از یه شخصی داره سر میزنه، کسی از من بپرسه آقا این فعل معروف یا منکر، قدرت تشخیص ندارم، خیلی وارد باشم به مسائل اسلامی تهش این است که حمله بر صحت میکنم، میگم انشالله خوبه، انشالله کار بدی نمیکنه، یا به هر حال شب هست میگم آقا نمیدونم، خبر ندارم، یه کاری داره انجام میده که من نمیدونم کار خوبه یا بده. بعضی کارها از افراد انجام میدن، سوال میکنن که آن کار خوبه یا بده، از خود شما به عنوان طلبه معمم که در جامعه حضور دارید یا از خود بنده سوال میکنن آقا فلانی فلان حرف زده درسته یا غلطه، فلانی فلان کار کرده درسته یا غلطه، یعنی شخص دارد با همین بیان اظهار میکنه که من قدرت تشخیص معروف از منکر رو ندارم، از شمای روحانی و عالم دین سوال میکنه تا بفهمد که معروف و منکر چی هستش. خب حالا کسی که تو شرایطش این گونه است، یعنی معروف رو از منکر لااقل در این مورد خاص تشخیص نمیده، خب تشخیص نمیده، این تکلیف چی هستش؟ مثال هایی که اون دو بزرگوار آورده بودن، مثال هاشون این بود که چطور وقتی وجوب الصلات هست ما موظفیم بریم شروط آن را تحصیل بکنیم و به دست بیاوریم، پس در اینجام که وجوب امر معروف و نهی از منکر هست ما موظفیم که شرط آن که علم باشد رو بریم چی؟ تحصیل بکنیم، پس اصل وجوب امر معروف و نهی از منکر متوقف بر علم به معروف و منکر نیست، بلکه امتثال این امر متوقف است بر علم. یعنی وجوب امر معروف و نهی از منکر بر عهده ما هست، چیزی که هستش ما موظفیم بریم برای اتیان آن و امتثال این امر، بفرمایید که برای امتثال این امر و اتیان این واجب بریم علم به معروف و منکر هم چی؟ پیدا بکنیم. خیلی خوب بیانشون اینطور بود. پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما این است که این قیاس قیاس مع الفارقه. در صلات وجوب آمده، اصل وجوبش قطعیه، فعلیت پیدا کرده، منجز شده، اذان ظهر رو که گفتند بر من واجب شده که نماز ظهر بخونم، لا شک ولا شبهه فی هذا الوجوب، مطلب تمامه. خیلی خوب، اما فی ما نحن فیه مطلب اینگونه نیستش که ما اصلا در اصل این وجوب شک داریم که آیا فعلیت پیدا کرده است یا پیدا نکرده است. ما در اصل شک داریم. من اصلا شک دارم که آیا منی که علم به معروف و منکر ندارم، آیا یعنی امر به معروف و نهی از منکر بر منم واجبه یا بر من واجب نیست؟ تو اصلش بر من مشکوکه. تا چرا صد به اینکه برم شرطش رو تحصیل بکنم یا چی؟ نکنم. لذا خیلی از این بزرگان جای تعجب دارد که چنین مطلبی رو فرمودن. قیاس واضح هست که این قیاس قیاس باطلی هستش و قیاس مع الفارق هست و هیچ ارتباطی با هم دیگه نداره. من اصلا نمیدونم که اون جایی که مولا میگد که برو امر معروف نهی از منکر بکن، آیا من مخاطب این امرم یا من مخاطب این امر نیستم. چرا شک دارم؟ آقا شک من ناحیه چیه؟ شک من از این ناحیه است که من بفرمایید که معروف و منکر رو نمیشناسم. معروف و منکر نمیشناسم. اینجا ممکن است کسی بگه آقا به تناسب حکم موضوع، به تناسب حکم موضوع، مناسبت حکم موضوع، اساساً امر به معروف و نهی از منکر بر کسی واجب میشود که علم داشته باشد معروف و منکر. ببینید ما در اصول معمولا این مثال رو میزنیم. فرض بفرمایید که شخصی دو تا پسر دارد، یه پسری دارد 3 ساله، یه پسری دارد مثلا 20 ساله، ها با فاصله. خیلی خوب، حالا بعد صدا میزنه میگه پسرم، مثلا پسرم برو ماشین رو از تو خیابون بیار ببر تو پارکینگ بذار، کلیدش هم رو تاقچه است، برو ماشین از تو خیابون بیار تو پارکینگ بذار. خب میگیم خب این گفته پسرم، پسرم اطلاق داره، هم شامل پسر 20 ساله میشه هم پسر 3 ساله. خب پس میگیم شامل هر دو میشه، بعد هم اینجا پسر 3 ساله موظفه که بره کلیدو برداره بره ماشینو بیاره از تو خیابون روشن کنه بیاره پارکینگ، هم پسر 20 ساله. هیچ عاقلی چنین حرفی میزنه؟ نه. میگیم به تناسب حکم و موضوع این حکم به پسر 3 ساله اصلا نمیخوره، اصلا نمیخورد به اون، این به پسر 20 ساله میخوره. دقت میکنید چه عرض کنم؟ خود این اینجاست که شما میتونید به قیاسات ها معها، قضایا قیاسات ها معها، اینجا معنا پیدا میکنه. ها به تناسب حکم موضوع، به تناسب موضوع. کسی میگه آ من میدانم در اسلام یک وجوب امر معروف و نهی از منکری جعل شده، خب الا اینکه نمیدانم آیا شامل حال من هم شده است، برای منم فعلیت پیدا کرده و منجز شده، من چه ویژگی دارم؟ من کسی هستم که معروف و منکر رو نمیشناسم، آیا بر من هم فعلیت پیدا کرده است یا نه؟ خب حالا که شک میکنم این محل جریان براءت جاری میشه. حکم که نمیتونه موضوع خودشو که از مزار بیاره، حکم که نمیتونه ما رو موظف کنه بریم موضوعشو بیاریم. رابطه میان موضوع و حکم رابطه میان علت و معلوله. موضوع بود حکم هست، نه اینکه حکم باشه بعد حکم موضوع ساز بشه. موضوع خطاب اگر این باشد که کسی که علم به معروف و منکر دارد، حکم وجوب امر معروف و نهی از منکر نمیتونه موضوع خودشو بسازه، نمیتونه ما رو موظف کنه بریم موضوعش رو تهیه کنیم و آماده بکنیم. دقیق میتونم چی عرض بکنم؟ و ما شک داریم که آیا اساساً امر به معروف و نهی از منکر این شامل حال منی که علم به معروف و منکر ندارم میشود یا شامل حال من چی آقا؟ نمیشود. وقتی شک کردم در اینجا من میام عرض محضر مبارکتون که براءت جاری میکنم، میگم الاصل و البراءه. خب فقط میماند یه نکته ای که دیگه حالا ما به لحاظ ساعت وقتمون تموم شده، یعنی به اعتباری که باید رأس ساعت 4 تمام کرده باشیم درس رو و اون قاعده هم که میدونید که محکمه دیگه، که میگن مهم نیست کی شروع میکنید، مهم اینه که سر ساعت تمام بکنید در ساعت که این جهتش محفوظه دیگه. بر تقدیر حالا این رو من فقط اشاره میکنم که رفقا یاد من بندازن به جلسه آینده. و اون یه مبنایی است که محقق اردبیلی و صاحب مدارک دارند در باب وجوب تعلم و فحص، که ما لازمه بریم احکام رو یاد بگیریم و تعلم کنیم و فحص بکنیم. آیا ربطی هست میان اون مبنا واجب که میگنی واجب نفسی ها، واجب نه مقدمی، نه واجب نفسی، آیا ربطی هست میان اون فتوا و اینجا یا نه ربطی نیست؟ که بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.